أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در وجوب نماز جمعه بود که ادعا شده بود که در عصر حضور امام معصوم تسالم هست بر وجوب تعیینی آن، و اختلاف در عصر غیبت بود، ولیکن برخی از ثقات نقل کردند که امام قدس سره حتی در وجوب نماز جمعه در عصر پیامبر و ائمه علیهم السلام هم به عنوان واجب تعیینی اشکال می کردن و مستحب مؤکد می دانستند. تشکیل نماز جمعه را و حضور در نماز جمعه را حتی اگر امام جمعه شخص معصوم باشد. و ظاهرا منشأ اشکال ایشان یک امر اعتباری بوده، به این معنا که ولو ظاهر ادله وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر حضور معصوم هست، اما عملا این که بگیم تمام مردها غیر بیمارها و پیرمردها و مسافرها باید در نماز جمعه شرکت کنند، با وضع تاریخی سازگار نیست. مسجد النبی مگر اینقدر بزرگ بود که گنجایش این همه جمعیت رو داشته باشه؟ مگه مسجد کوفه اینقدر بزرگ هست که مردم شهر کوفه با اون بزرگی که در تاریخ می نویسن که شهر کوفه یکی از بلاد کبیره بوده، همونطور که مرحوم آقای خویی هم در صلات مسافر دارن، وقت اگر بنا بود که همه باید بیان و هر کس نیاد خلاف شرع مرتکب شده باشه، این با وضع تاریخی سازگار نیست و محتمل نیست که اینقدر اصرار به حضور تک تک مردم در عصر حضور بوده است، فضلا از عصر غیبت، که این مطلبی است که حالا باید در نهایت بحث اون رو متذکر بشیم و متعرض بشیم. حالا فعلا راجع به قول اول بحث می کردیم که گفته می شد که در عصر غیبت نماز جمعه واجب تعیینی است اقامه بشود و حضور در آن هم واجب تعیینی است. اولین کسی که این قول قطعا از او صادر شده شهید ثانی است در رساله صلات جمعه. برخی نسبت دادن این قول رو به شیخ مفید، ولی ما رساله مقنعه شیخ مفید رو که دیدیم این عبارتی که ایشان دارد ظهور ندارد در وجوب تعیینی اقامه نماز جمعه. تعبیر شیخ مفید در مقنعه اینه که میگه که ما از ائمه علیهم السلام روایت داریم که از این جمعه تا اون جمعه 35 نماز واجب و جماعت فقط در نماز جمعه فریضه است، به شرط این که امام جمعه باشد که صفات امام جماعت رو داشته باشه. بعد میگه صفات امام جماعت اینه که حر باشد، بالغ باشد، طیب ولادت داشته باشه، جزام و برس نداشته باشه. خب نمیشه بگیم این شرایط رو گفته برای اینکه بگه شرط حضور امام معصوم است. راجع به امام معصوم که انسان اینطور صحبت نمی کنه. این میخواد بگه که شرط امام جمعه، که شرط وجوب نماز جمعه حضور امام جمعه واجد شرایط هست، شرطش عبارت است از طیب ولادت و امثال آن، یعنی معصوم بودن امام جمعه شرط نیست. و اذا حضر الامام وجبت الجمعه، تو وقتی همچو امام جمعه ای بود نماز جمعه وجبت الجمعه تو علی سایر المکلفین. تعبیر اینه که و الشرائط التي تجب في من يجب الاجتماع معه ان يكون حرا بالغا طاهرا في ولادته مجنبا من الامراض الجذام والبرس مسلما مؤمنا معتقدا للحق مصليا للفرض، یعنی عادل هم باشد. به نظر ما از این عبارت نمیشه استفاده کرد که ایشان میگوید نماز جمعه واجب است به شرط وجود امام جمعه عادل مثلا، که بشود شبیه قول شهید ثانی. اولا این عبارت میسازه با وجوب حضور بعد از اقامه آن با شرایط، شبیه نظر آل خویی، چون زیلش داره و یجب الحضور و یجب حضور الجمعه مع من وصفناه من الائمه، یا اون تعبیر بود و اذا حضر الامام وجبت الجمعه تو علی سایر المکلفین. و اذا حضر الامام ظاهرش یعنی و اذا اقیمت الجمعه تو مع الامام الواجد للشرائط وجب الحضور علی سایر المکلفین، که میشه همون نظر مرحوم آقایی که قول چهارم بود. یک تعبیر هم در ذیل داره، اونم مؤید این هست که ایشان نمیخواهد وجوب تعیینی اقامه نماز جمعه رو در عصر غیبت بگه. غیر از این نکته‌ای که عرض کردیم که شاید وجوب حضور رو میخواد بگه بعد از اقامه با شرایط، نکته دیگری که مؤید این استظهار ماست که ایشان وجوب تعیینی اقامه رو در عصر غیبت نمیگه، این زیله که میگه ویجب حضور الجمعت مع من وصفناه من الائمت فرزن و یستحب مع من خالفهم تقیتن. خب این تعبیر ظاهره در اینه که مراد امام معصومه. و یجب حضور الجمعه مع من وصفناه من الائمه فرزن و یستحب مع من خالفهم، یعنی مع من خالف ائمه جمعه عادل را، مستحب بس نماز جمعه با به عنوان تقیه بخونیم با کسانی که مخالف امام جمعه عادلن. این که نیست، ضمیر برمیگرده به همون ائمه و میخواد بگه مخالفین ائمه یعنی اهل سنت اگر اقامه جمعه کردن مستحب است تقیتاً در نماز جمعه اونا شرکت کنیم. پس این قرینه میشه که مراد از ائمه ائمه معصومین علیهم السلام هست. و این شرایطی که ذکر میکنه خب لازم نیست که در مورد امام معصوم بخواد این حرفا رو بزنه که بگیم تناسب ندارد. خب من کسانی که در زمان امام معصوم میخواستن با اذن امام معصوم نماز بخونن، شیخ مفید میگه شرایط داره امام جمعه. بله منافات نداره که امام معصوم شرایط رو میدونه، ما هم طبق موازین فقه شرایط رو کشف کردیم که امام جمعه این شرایط رو باید داشته باشه و نتیجه اینه که در عصر حضور اگر همچو امام جمعه بود واجب حضور، در عصر غیبت مشروع حضور و مجزیست از نماز ظهر. این بیان بیان درستی هست و هیچ به نظر ما ظهور ندارد کلام شیخ مفید در مقنعه در این که نظر شهید ثانی رو میخواد بگه به دو قرینه. قرینه اول عرض کردیم و اذا حضر الامام وجبت الجمعت علی سائر المکلفین، که این به نحو واجب مشروط بیان کرد که اگر امام جمعه بود ظاهرش این که این نماز جمعه برگزار می شد با شرایط، بقیه متلفین باید حاضر بشن. این دلیل بر وجوب تعیینی اقامه نماز جمعه نیست. و قرینه دوم هم این ذیل که و یستحب و معمن خالف هم تقییتن، که زمین من میگه به مخالف ائمه به بنای ائمه معصومین. و می تواند نظر شیخ مفید وجوب اقامه نماز جمعه تخیرن و حضور در نماز جمعه بعد الاقامه باشه تعینن، که قول رابع هست و این ربطی به قول شهید ثانی ندارد. حالا چون شیخ مفید قید نزد فی عصر امام المعصوم، خب ممکنه بگیم که اطلاق شامل زمان غیبت هم میشه. شریط حضور امام مأمون علی صفات یتقدم الجماعه و اذا حضر الامام، ظاهرش که این امام عادل وجبت الجمعه علی سایر المکلفین. منتها این وجوب حضور بعد الاقامه مع الشرائط رو میگه فاذا کان كذلك واجتمع معه اربعه نفر وجب الاجتماع، یعنی اگر امام جمعه عادلی بود چهار نفرم به او اقتدا کردن بر بقیه واجب میشه حضور. اینها قرینه هست بر این که نظر شهید ثانی رو ایشون نمیخواد بگه. به هر حال راجع به ادله قول اول، عمد دلیل یکی آیه شریفه فسعوا الی ذکر الله بود که ما عرض کردیم قبول داریم ظاهر فسعوا الی ذکر الله فسعوا الی صلاه الجمعه است. این که برخی احتمال میدن فسعوا الی ذکر الله یعنی فسعوا الی النبی ذکرن رسولا، خود پیامبر ذکر است، خود پیامبر ذکر الله است، ذکرن رسولا در قرآن آمده است. خب این خلاف ظاهره. فسعوا الی ذکر الله بگیم یعنی فسعوا الی النبی، این خلاف ظاهره. حالا یا مراد صلات جمعه است یا حالا اگر احتمال بدیم حد اکثر میشه خطبت و صلات الجمعه و صلات جمعه هر دو، و ما از این جهت مشکل نداریم. ظاهر امر وجوب است، ولیکن عرض کردیم آیه ثالثه داره که و ترکوک قائما ما یصلح للقرینی است، که این آیه مربوط به شرکت در نماز جمعه پیامبره. این که مرحومای تبریزی رضوان الله علیه فرمودن آیه ثالثه داره و ترکوک قائما، ما به آیه اولا تمسک میکنیم یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله، آیه اولا اطلاق داره، شامل عصر غیبت هم میشه. این فرمایش ایشان به نظر ما تمام نیست، چون عرض کردیم این سه آیه با هم نازل شد، جزمن علا قول المفسرین ولا اقل من الاحتمال. و وقتی آیه ثالثه یک قریده ای داشت که مختص میکرد آن را به پیامبر، خب اجمال سرایت میکنه به کلام متصل به آن، و هیچ ظهوری این آیه در وجوب حضور یا وجوب اقامه نماز جمعه در عصر غیبت نخواهد داشت. اما آیه دوم که استدلال شده است به آن بر وجوب نماز جمعه، این آیه است که حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطى. در تفسیر مجمع البیان گفته که وهی صلاة الجمعه، خب میشه حافظوا علی الصلوات و صلاة الجمعه. دو اشکال به این استدلال متوجه است. اشکال اول اینه که حافظوا علی الصلوات و صلاة الوسطى در روایات معتبره تفسیر شده به صلاة ظهر و هی صلاة الظهر، چون در روز سه نماز واجب است: صبح و ظهر و عصر. در روایت میگه صلاة الظهر از صلاة الوسطى. حالا در برخی از روایات غیر معتبره آمده که و صلاة العصر. حتی در یک روایتی داره که آیه اینجور نازل شده که حافظوا علی الصلوات و صلاة الوسطى و صلاة العصر. خب این هم مشتمل بر قول به تحریف قرآن هست، و همین که سندن ضعیف است این روایات، روایات معتبره که حافظوا علی الصلوات و صلاة الوسطى رو معنا کرده، دیگه آیه رو نگفته ادامه داره اضافه داره و صلاة العصر، تفسیر کرده صلاة الوسطى رو به صلاة ظهر، حافظوا علی الصلوات و صلاة الظهر. و نقل مجمع البیان ضعیفه، سند نداره. اهمیت داره خدا به صلاة وسطا، ما که نمیخواییم بگیم نکته اهمیت به صلاة وسطا رو بریم ببینیم چیه، ما چه کار داریم؟ مهم اینه که خدا فرموده حافظوا علی الصلوات و صلاة الوسطى، ائمه تفسیر کردن به صلاة عصر، به صلاة ظهر. اگر سند روایت مجمع البیان تمام بود میگفتیم مراد صلاة ظهر در روزهای دیگر و صلاة جمعه در روز جمعه است، و مشکلی نداشتیم با حدیث مجمع البیان، جمع می‌کردیم بین روایات، می‌گفتیم صلاة الظهر فی سایر الایام و صلاة الجمعة فی یوم الجمعه. ولیکن سند نقل مجمع البیان مرسل هست و اعتباری ندارد. اگر سند این روایت مجمع البیان تمام بود میشد حافظوا علی الصلوات و صلاة الوسطى که شامل نماز جمعه در روز جمعه میشد، امر میکرد به محافظت بر صلاة جمعه دیگه. حافظوا، اگر این سند روایت مجمع البیان درست باشه میگه صلاة الوسطى یا صلاة الجمعه، ظاهرش تعیینی است در روز جمعه، و امر به محافظت ادعا میشه که امر ظاهر است در تعیینیت. منتها این اشکال اول این است که سند این حدیث مجمع البیان ناتمام است. اشکال دوم این است که حافظوا علی الصلوات و صلاة الوسطى، خب میگه صلاة الجمعه با شرایط، ما تحفظ میکنیم و بر صلوات و صلات وسطا. فرض کنید صلات وسطا هم نماز جمعه در روز جمعه است، اما محافظت بر صلات جمعه، خب ممکن است صلات جمعه مشروط باشد به حضور امام معصوم یا نائب خاص ایشان، ولذا نمیشه اطلاق گیری کرد. حافظوا علی الصلوات و الصلات الوسطا و هی صلات الجمعه صحیحه دیگه، نه صلات جمعه فاسده. اگر شرط صحت نماز جمعه اذن امام معصوم باشد که الان مقدور نیست. مرحومای خویی روایت مجمع البیان که در مقام بیان شرایط نیست، خب آیه هم که با روایت تفسیر شد به صلات جمعه، یعنی صلات جمعه با شرایط دیگه، در مقام تشریع نماز جمعه که نیست. این آیه، این آیه میگه تحفظ کنید بر نمازها و نماز وسطا. شما هم گفتید نماز وسطا مراد نماز جمعه است، در مقام تشریع که نیست، یعنی تحفظ کنید بر اون نماز جمعه صحیح. خب شاید شرط صحیح بودن نماز جمعه حضور امام معصوم یا نائب خاص او باشد. مرحوم آقایی اشکال سومی مطرح کردند، فرمودن که اصلا لسان حافظو لسان امر تأسیسی نیست و ظهور دارد در ارشاد، مثل اطیع الله. چجور اطیع الله؟ ظهور داره در ارشاد به حکم عقل به اطاعت الله. در واجبات واجب است، در مستحبات مستحب است. لا تتبع الشیطان، لا مثلا لا تطیع الشیطان، قریب به این مضمون. خب این ظهور داره در ارشاد، یعنی محرمات رو ترک کنید، واجبات رو انجام بدید، شیطان میخواد شما رو از واجبات دور کنه، به محرمات نزدیک کنه. دلش میخواد مستحبات رو هم انجام ندید، مکروهات رو انجام بدید. این میشه ارشاد دیگه، اتباع شیطان نکنید. آیه حافظ و علی الصلوات هم آیه خودی میفرمون ظهور داره در ارشاد به اینکه اون نمازهایی که ما تشریع کردیم هر گونه که امر او هست طبق امر او عمل کنید. حالا امرش که وجوبی است واجب است عمل کنید، امرش استحبابی است مستحب است عمل کنید. مثل این که میگه این حرفایی که به تو زدم حتما حفظش کن و پیگیرش باش. خب حالا حرفایی که زده اگر واجبه واجبه پیگیر باشید، مستحبه مستحبه پیگیر باشید. به نظر میاد که این اشکال وارد نباشه. حافظوا علی الصلوات و الصلات الوسطی یعنی لا یفوت منکم، فوت نشود از شما صلوات که ظاهری صلوات یومیه است، نمازهای یومیه و نماز وسطی مبادا از شما فوت بشود. و این چه ظهوری داره در ارشاد که میگیم اگر مستحب است بهتر از فوت نشود، واجب است حتما فوت نشود. معنای ارشاد این هست دیگر. بعد از جهل هم باشد، اگر گفت الله الله فی الصلات که یا الله الله فی الحج که ترک نکنید نماز را، ترک نکنید حج را، خب این بگیم ارشاد است. چرا ارشاد؟ داره نهی میکنه از فوت، میگه فوت نشود بر شما، تفرید نکنید اینها را. حافظوا علی الصلوات یعنی تفرید نکنید نمازهای یومیه را.
اگر
و نماز وسطا را. خب حافظو علی صلات اللیل قرینه داریم که مستحبه، حافظو علی صلات اللیل هم میشه مستحب. اگر شما خبر ندارید که فلان نماز واجب است یا واجب نیست، با همین خطاب بگه حفظ کنید این نماز را، مثلا حفظ کنید نماز آیات را در هنگام فرض به حادث سماوی مخوف. شما میگید که این ظهور در وجود ندارد. حافظوا علی صلات الآیات عند حدوث المخوف السماوی، ظاهرش اینه که نباید فوت بشود. اگر صلات وسطا تطبیق بشه بر نماز جمعه که ما قبول نکردیم و با اطلاقات دیگر بگیم حضور امام معصوم و اذن امام معصوم شرط نیست، بله ما به اون وقت با این آیه تمسک میکنیم، اشکال مرحوم آلخویی رو قبول نداریم که این ارشاد است و بیان نمی کند کدام نماز مستحب است کدام واجب. نه خیر، ظاهر این آیه این است که فوت نشود بر شما نماز وسطا. و فرض اینه شما در مجمع البیان دارید که نماز وسطا مراد نماز جمعه است و اشکال ما رو یا نپذیرید یا بگید ما با اطلاقات ادله نفی کردیم شرطیت حضور امام معصوم و اذن امام معصوم را در صحت نماز جمعه. دیگه اشکال به این که بگیم این ارشاد است و ظهور در وجود ندارد. اگر قبلا نماز جمعه واجب شده حافظو میشه وجوب، اگر قبلا نماز جمعه مستحب شده حافظو میشه مستحب. نه خیلی، این بیان تمام نیست. حافظو علی الصلوات یعنی صلوات یومیه و صلات الوسطا، شرایطش رو گفتیم. اما اگر نماز جمعه با شرایط فرض شد باید محافظت کنید بر آن. یعنی می‌فرمایید نماز جمعه قبلا بیان شده که واجب تعیینی نیست، این که بیان نشده. اگر بله مثل حافظ و علی صلات اللیل باشه که ارتکاز متشرعی میداند نماز شب حافظ و علی صلات اللیل، ارتکاز متشرعی میداند نماز شب واجب نیست، بله حافظ هم میشه مستحب. اما تو نماز جمعه که قطعا این ارتکاز بر استحباب نیست. به هر حال پس این دعای شریفه دال بر وجوب نماز جمعه نبود. اما روایات، خوب دقت بفرمایید، روایات کثیره است استدلال شده به اینها بر وجوب نماز جمعه. شهید ثانی استدلال کرده به اینها بر وجوب تعیینی اقامه نماز جمعه در عصر غیبت. برخی مثل مرحوم آلخویی و استاد استدلال کردند به این روایات بر وجوب حضور در نماز جمعه ای که اقامه شده است با شرایط. ما این روایات رو بررسی میکنیم. روایت اول صحیحه زراره، عن ابی جعفر علیه السلام انما فرض الله عز وجل على الناس من الجمعه الى الجمعه 35 صلاه منها صلات واحدت فرضها الله فی جماعه و هی الجمعه و وضعها عن تسعه عن الصغیر کودک و الکبیر پیرمرد و المجنون و المسافر و العبد و المرأه و المریض و الاعمى و من کان علی رأس فرسخین. گفته میشه که خب این سیه میگه خداوند نماز جمعه رو فرض کرد بر مؤمنین و فقط از 9 نفر برداشت. ما که جز انشاءالله جز این 9 نفر نیستیم دیگه، نه صغیریم نه کبیر، نه مجنونیم نه مسافر. این روایت میگه واجب است بر ما نماز جمعه. شهید ثانی میگه خب این روایت گفته واجب است نماز جمعه، واجب مطلقه، باید مقدماتش رو تحصیل کنیم. مقدمش اینه که 5 نفر جمع بشیم، یک امام عادلی هم بیاد که قدرت داره بر خطبه نماز جمعه خوندن، که خیلی ها قادرن، یک امر به تقوا و صلوات و سلام بر ائمه معصومین که یاد گرفتنش کاری نداره. خب روایت میگه پس شما قادرید بر امتثال این واجب مطلق، باید امتثال کنید. در مقام بیان بود که گفت وضعها عن تسعه. و من کان علی رأس فرسخین، من کان علی رأس فرسخین، بله. حالا این بیان شما اگر بخوایم توضیح بدیم اینه که در اشکال به شهید ثانی مطرح میشه، گفته میشه که آقا از ذیل این روایت و روایات دیگر استفاده میشه که نماز جمعه بر کسی واجب است که فاصله اش بیش از 2 فرسخ نباشد به نماز جمعه. این هم این روایت میگفت و وضع عن تسعه، یکی من کان علی رأس فرسخین، و روایات دیگر هم هست که مفادش اینه، مثل این روایت صحیحه دیگر زراره، الجمعت واجبتون علی من ان صلی الغدات فی اهلهی ادرک الجمعه. نماز جمعه واجب است بر کسی که اگر نماز صبح را در خانه بخواند به نماز جمعه میرسد، کنایه از همون که کمتر از 2 فرسخ به محل اقامه نماز جمعه فاصله داشته باشه. بعد داره که وکان رسول الله صلی الله علیه و آله انما یصلی العصر فی وقت الظهر فی سایر الایام تا آخر حدیث. کار این جمله اولا مهمه که گفته میشه که آقا پس نماز جمعه بر همه واجب نیست، بر کسی واجب است که اگر نماز صبح رو بخونه حرکت کنه به نماز جمعه میرسه، یعنی بیش از 2 فرسخ فاصله نداره با نماز جمعه. اگر بنا باشد، خوب دقت کنید، نماز جمعه اقامه اش واجب تعیینی باشه، خب من کان علی رأس فرسخین بر او هم نماز جمعه واجبه. خب همون کسی که علی رأس فرسخینه، خب بیاد به برادرش، به باجناقش، به پدرش بگه بیایید 5 نفر بشیم. خب یکی از ما که عادل هست بشه امام جمعه. چرا فرمود کسی که علی رأس فرسخین است نماز جمعه بر او واجب نیست؟ این محصل این اشکال. این اشکال اگر تمام بشه، خب نظر شهید ثانی رو نفی میکنه، اما وجوب الحضور را بعد الاقامت مع الشرائط نفی نمیکنه. کسی که علی رأس فرسخینه لازم نیست اقامه بکنه، و چون علی رأس فرسخینه حضورم برش لازم نیست. اما کسی که کمتر از دو فرسخ فاصله دارد با محل اقامه نماز جمعه، بر او حضور واجب میشه. ولیکن به نظر ما حتی این اشکال به شهید ثانی هم وارد نیست، یعنی شهید ثانی هم میتونه از این اشکال جواب بده. شهید ثانی که میگم اقامه واجب تعیینی است نه صرف حضور بعد الاقامه، ایشون هم میتونه از این اشکال جواب بده. چرا؟ برای اینکه این روایت میگه من کان علی رأس فرسخین نماز جمعه برش واجب نیست، یعنی حضور در این نماز جمعه واجب نیست. اما اطلاق صدر میگه که نماز جمعه بر همه واجبه. خب اینم که علی رأس فرسخینه، اگر نماز جمعه با شرایط بتونه برقرار کنه، داخل در صدر حدیثه. صدر حدیث میگه خداوند نماز جمعه رو واجب کرد و وضعها عن تسعه، فقط از 9 نفر برداشت وجوب نماز جمعه. یکی من کان علی رأس فرسخین، کسی که دو فرسخی باشد، این دو فرسخی نماز جمعه. خب این ظاهرش یعنی این آقا لازم نیست تو این نماز جمعه شرکت کنه، اما خودش هم لازم نیست با شرایط. اگر ممکن بود تحصیل شرایط در همون دو فرسخی نماز جمعه بخواند. خداوند واجب کرد نماز جمعه را و از 9 نفر برداشت، یکی کسی است که بیش از 2 فرسخ به محل نماز جمعه دور است، یعنی بر او لازم نیست شرکت در این نماز جمعه. اما اگر خودش میتونه با شرایط نماز جمعه برقرار کنه در همون محل خودش، بر او واجب نیست نماز جمعه برگزار کنه. این اول کلام این که ما بیاییم به شهید ثانی ایراد بگیریم، بگیم جناب شهید ثانی شما طبق نظرتون کسی که علی رأس فرسخین است بر او هم واجب است نماز جمعه، باید اگر میتواند در همون محل خودش نماز جمعه برگزار کند، اگر توانست عدد لازم را پیدا کند، 5 نفر پیدا کند و نماز جمعه بخوانند. میگیم خب شهید ثانی جواب میده، میگه ظاهر این استثناء اینه که من کان علی رأس فرسخین تو این نماز جمعه ای که 2 فرسخ با او فاصله دارد لازم نیست شرکت کند، اما روایت میگه واجب است نماز جمعه بر همه. کبیر که ممکنه بغل خونش نماز جمعه باشه، میگه لازم نیست شرکت کنی. اما من کان علی رأس فرسخین، خدا از او برداشت نماز جمعه را، یعنی از خدا از او برداشت شرکت در اون نماز جمعه 2 فرسخی را، بیش از این ظهور نداره و وجوب اقامه نماز جمعه رو نفی نمیکنه بر او. و یعید و ذالک، این که در عصر حضور ائمه ممکنه شرط صحت اذن امام معصوم باشه، و رضا کسی که 2 فرسخی بود، خب این اذن امام معصوم رو نداشت نماز جمعه خودش بخونه. اما در عصر غیبت اگر ما به اطلاقات تمسک کردیم گفتیم نماز جمعه مشروط به اذن امام معصوم نیست، خب اون کسی که علی رأس فرسخه این است لازم نیست توی نماز جمعه دو فرسخی شرکت کنه، اما خودش هم لازم نیست اگه میتونست در همون محل خودش نماز جمعه برقرار کنه، این هم لازم نیست، این استفاده نمیشه. بقیه طور کلام انشاءالله فردا. فردا بحث هست، ما سالهاست که اینجا نبودیم خبر نداریم، ولی استصحاب میکنیم که تا فردا بحث هست.